صحیفه معرفت، شرح دعای 17 صحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. در ادامه بحثمون در شرح دعای 17 از صحیفه سجادیه که مولایمون امام سجاد سلام الله علیه به ما درس می دادن، از خدا بخواهیم کمک بگیریم دشمن تعالی خودمون را که شیطان است بشناسیم، راه ورود شیطان به دلمون رو بدانیم و ببندیم، و اگر شیطان در دل ما نفوذ کرد چه می کند اونها رو هم شناسایی کنیم و طریقه خونسا کردن و از بین بردنش رو هم متوجه باشیم. از جمله مطالب این بود که حضرت فرمودن اگر شیطان در دل ما نفوذ کند به تسویل مطالب باطل می پردازد، یعنی باطل را می آراید تا حق جلوه کند و با جلوه‌گری و زرق و برق دادن به باطل ما را بفریبد. ما در مقابلش چند نکته را حضرت اشاره کردند: یک، معرفت پیدا کردن، دو، قدرت خیشتنداری در اثر اون معرفت در مقابل تسویل شیطان، سه، آگاه شدن به این که شیطان کلک میزند مام چگونه حیله‌گری کنیم، چهار، عده‌ای که در برابر کارهای شیطان نیاز داریم، اینها رو هم از خدا بخوایم که به ما الهام کنه و اینها رو فراهم کنیم. در ادامه این مطلب حضرت این سخن رو می‌فرمایند، به خدا عرضه می‌دارند و ایغزنا عن سنت القفلت به رکون الی و ایغزنا یقز یعنی بیداری، ایغزنا بیدار کن ما را، عن سنت الغفله، سنه چرت زدن خواب رو میگن، حتی اگر خواب اندکی باشد. در آیت الکرسی هم میخونیم لا تأخذه سنت ولا نوم، نوم که خواب است، سنه هم همون چرت زدن و خواب اندک رو میگن. و ایغزنا عن سنت الغفله، غفلت رو حضرت مثل خوابی میداند، ولو یک چرت زدن باشه، یه اندک مثلا فرض کنید به خواب رفتن باشه، از خدا میخواد که خدایا از همین خواب غفلت هم ما رو بیدار کن. اول این قسمت دعا رو دقت بفرمایید. ممکنه کسی به ذهنش خطور کند مگر یک چرت زدن و یک خواب اندک چقدر میتونه خطرناک باشه؟ میگیم جاشو در نظر بگیرید. یه وقت بنده پشت میزم نشستم، تو اتاق کارم، مشغول کارم، حالا یه لحظه چرت بر من غلبه میکنه، 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت، 1 ساعتم این خواب طول بکشه، فرض کنید چندان ضرری نمیکنم. ولی یک زمان در حال رانندگی هستم، جاده پرپیچ و خمی که خطرناکه، در راهای هولناکی هم سر راه من قرار گرفته، کمترین بی توجهی ممکن است این اتومبیل رو به ته دره ببره. اینجا ممکنه کسانی احساس کنن من حالت خواب‌آلودگی دارم و چاره ای هم نیست، مثلا دارم رانندگی میکنم، ممکنه تو اتومبیل بغل دستم بشینن، هی تذکر بدن، هی سخن بگن، هی مطالبی بگن، مانع بشن که من به خواب برم، چون همین یه لحظه به خواب رفتن ممکنه حادثه درست کنه. مسئله غفلت نسبت به حقیقت همین طوره. ما در مسیر زندگیمون گاهی یه نکته‌های باریک و خیلی ظریف و کوچکی پیش میاد که اگر بی‌دقتی کنیم ممکنه لحظه خاصی ما بی‌دقتی کردیم، ولی یه مدت طولانی این مشکلش برای ما باقی بمانه. روز عاشورا هم جناب حور درود خدا بر او باد در این شرایط قرار گرفت، هم عمر سعد که خود را به خسران دنیا و آخرت مبتلا کرد در این شرایط قرار گرفت. عمر سعد از خانواده بنی هاشم بود، با امام حسین علیه السلام نسبت فامیلی هم داشت. شب عاشورا امام درخواست کردند میخوام با عمر سعد خلوت کنم و سخن بگم. در یک خیمه خلوت کردند. چند تن از محافظین عمر سعد محافظت از عمر سعد رو به عهده گرفتن، چند تن هم از یاران ابی عبدالله علیه السلام محافظت امام حسین رو. حدود دو ساعتی به تعبیر زمانی ساعت ما نقل شده با هم سخن گفتن. مطالبی که امام حسین به عمر سعد فرمود خیلیش هم در کتابها برای ما نگاشته شده، ولی هرچه امام فرمود غفلت عمر سعد، تسویل شیطانی برای عمر سعد، یعنی زینت داده براش، به حکومت ری میرسی، ملک ری پیدا میکنی، این تسویل شیطانه، حیله شیطانه، کید شیطانه که من بیام چه قدرتی میرسم. امام حسین علیه السلام میخواد در مقابل بیدارش کنه، میگه از این غفلت درا، حکومت چند روزه دنیا ارزش این که از رحمت خدا دور بشی، خود مستحق عذاب الهی کنی، دستت به خون امام زمان و فرزند پیغمبرت آغشته بشه نمیارزه. حر میگیرد، بیدار میشود و لذا اونگونه تغییر میکند. عمر سعد در غفلت خود باقی میماند، اون نتیجه برای او میشه. غفلت، خواب غفلت، ما خواب ظاهری معمولی داریم. الان بنده که حرف میزنم، با شما سخن میگم، شما سخن بنده رو میشنوید، کتابی برمیدارم، قلمی برمیدارم، احیانا چایی مینوشم، کسی صدام میزنه جواب میدم. تمام این عکس العمل نسبت به شرایط اطراف خودم بر مبنای همین بیداری ظاهری است. حالا اگر خواب سنگینی مرا فرا گرفت، همینجا خوابم گرفت، شما صدا میزنید نمیفهمم، کتاب مفیدی اینجاست که میتونم بهره ببرم، من در اثر خواب بی بهره میمانم. یه معلم قویی سخنان بسیار ارزنده مفیدی رو الان بیان میکنه، ولی چون من خوابم بهره از او نمیبرم. لازمه استفاده از وجودم در بهرمندی از عواملی که در اطراف من قرار داره بیداری ظاهری منه، اما بیداری مهمتر بیداری روحی و فکری و اندیشه‌ای و قلبی انسانه، که انسان بیدار باشه، در خواب غفلت فرو نرفته باشد. سعدی در گلستان عبارت زیبایی دارد، میگه حرم در پیش است و حرامی در پی، اگر خفتی مردی و اگر رفتی بردی. حرم در پیش است و حرامی در پی. فرض کنید میخوام برم مکه، حرم در پیش است، دارم به سمت حرم حرکت میکنم، حرامی راهزن دزد در پی. حالا من خوابم برده، خب من خوابم، حرامی هم داره به طرف من میاد، ممکنه در اثر خواب بودن من به من برسه، مرا بکشد و اموال منو برداره. حرم در پیش است و حرامی در پی، اگر خفتی مردی، اگر رفتی بردی. حرکت بیداری میخواد، خفته که حرکت نمیتونه بکنه. ما اگه بخوایم در مسیر کمال انسانیمون پیش بریم، باید از خواب غفلت بیدار بشیم، بدانیم که هستیم، کجاییم، در چه شرایطی هستیم، به کجا باید بریم، چه شرایطی رو باید در خودمون ایجاد کنیم. لذا یک اصل بیداری از خواب غفلت نسبت به هر امری که این غفلت باشه، این ارزنده است. اما نکته‌ای که اینجا امام سجاد علیه السلام به او تکیه کرده ان اینه: و ایغزنا ان سنت الغفلت برکون الیه. رکون الی یعنی اعتماد کردن به او. اعتماد باب افتعال از کلمه امد، امد یعنی ستون. پذیرش ستون، ستون قرار دادن یعنی چی؟ ما معمولا به چیزی که میخوایم تکیه کنیم، حتی فیزیکی جسمانی، الان بنده که اینجا نشستم، این خسته که بشم بخوام به پشتی صندلی تکیه بدم، اگر این صندلی که روش نشستم قابل تکیه دادن نباشه، پشتی شکسته باشه، من ندانم، غافل بشم، حواسم، این نکته خیلی ظریفه که امام علیه السلام سنه غفلت فرمود، خواب غفلت، جهالت نفرمود، یعنی یه وقت من میدونم پشتی صندلی من شکسته است و اگر بخوام تکیه بدم از پشت میافتم و کلی هم آسیب میبینم، ولی یادم میره، غافلم، مثل آدمی که چرت میزنه. ببینید الان بنده اگر اینجا نشسته باشم یه ظرف آتشی بغل دست من باشه، در حالت بیداری خب من دستمو تو آتش نمیبرم و میدونم آتشی که میسوزم، ولی اگه خوابم برد غافل شدم، ممکنه در اثر غفلت خواب دستم بیفته تو آتش. چرا دستم سوخت؟ چون غافل شدم، توجه پیدا نکردم. من میدونستم پشتی من پشت شکسته، قابل تکیه دادن نیست، ولی غافل شدم، یه دفعه تکیه کردم افتادم. امام علیه السلام میفرمایند انسان اگر به عقلش، به جانش، به فطرتش، به نهادش، به تعالیم انبیا و اولیا دقت کنه، میدونه شیطان قابل اعتماد نیست. انسان به وعده دشمن که اعتماد نمی کنه، انسان به دشمنی که بناش دشمنی و کلک زدنه که وثوق پیدا نمی کنه، ولی غفلت باعث می شود که این اطمینان رو پیدا کنه، و این اطمینان پیدا کردن که در اثر غفلت حاصل میشه، نتیجه‌اش چی میشه؟ انسان به چیزی تکیه میکنه، به جای این که تکیه کرده باشد، کمک گرفته باشد، بهره ای از او برده باشد، ضرر بیشتری میکنه. لذا امام علیه السلام میفرماید خدایا از این که من غافل بشم و بخوام به شیطان اعتماد کنم، از تو میخوام منو بیدار کنی. و ایغزنا عن سنت الغفلت به رکون الی. اینجا تقاضا دارم باز به دو نکته عنایت بکنید. یک، به شیطان نمیشه اعتماد کرد. افراد خائنی که کارشون تسویله، کارشون کیده، وقتی میخوان کید و تسویل داشته باشن، میشه پذیرفت که من به وعده هاشون اطمینان پیدا کنم. پس اون چه که عوامل شیطانی، چه به صورت وسوسه درونی از طریق هوای نفس من، چه به وسیله عوامل ناباب بیرونی، دوستان ناباب و عوامل منحرف کننده مطبوعاتی و فیلم و غیره که میخوان مرا به راه شیطان بکشونن، به اینا نمیشه اعتماد کرد. اینا کارشون جز شیطنت و مرا از حق به در بردن چیز دیگری نیست. اما نکته دوم، خدایا بیدارم کن از این غفلت. خب بیدار کردن از غفلت، الان ما خواب جسمی و بیداری جسمی، بنده فرض کنید تو این اتاق میخوام یه نیم ساعتی استراحت کنم، حضرت عالی بیدارید، به شما میگم که من نیم ساعت میخوابم، ولی سر نیم ساعت از شما خواهش میکنم منو بیدار کنید، چون کار دارم، فوت میشه، باید به کارم برسم. شما سر نیم ساعت میایید، تکونم میدید، عصبانی میشم، گوش نمیدم، آب به صورتم میپاشید، معذرت میخوام، پرخاشگری میکنم، سخن ناسزا به شما میگم، چندین بار شما خسته میشید میرید، منم خواب طولانی کردم، بعد از چند ساعت از خواب بیدار میشم، به شما میگم چرا منو بیدار نکردید؟ میگه من چند بار بگم، شما که گوش نمیدید. حالا این مثال خواب ظاهریه، اما خدا چقدر پیغمبر فرستاده ما رو از خواب غفلت بیدار کنه، خدا چقدر امام قرار داده، این همه زحمتی که امامان کشیدن، یک امام ما به مرگ طبیعی از دنیا نرفته، یا مسموم شدن یا تو میدان جنگ کشته شدن، چقدر تو زندانها اینها قرار گرفتن، یاران اونها چقدر از صحابه ائمه زندانی بودن، شهید شدن، آواره شدن، تبعید گشتن، از این روستا به اون روستا، از این زیرزمین به اون زیرزمین، جرمشون چی بود؟ میخواستن مردم رو بیدار کنن، میخواستن عوامل غفلت رو به مردم بشناسونن، میخواستن رقصهای شوم دشمنان کمال انسانی و دین رو به مردم معرفی کنن، اونا تحمل نمی کردن. ما نسبت به اینها جواب دادیم که بیدار بشیم؟ خواستیم که بیدار بشیم یا نه؟ لذا اینجا وقتی میگیم خدا یا ایقظنا عن سنة الغفلة، این دو طرف داره، یه طرف امداد پروردگار، یک طرف خواست ما، که حتی خواست ما در امداد پروردگار هم تأثیر داره، به این معنی که شما بخواید که خدا کمکتون کنه. مثل این که بلا تشبیه من از شما بخوام که منو بیدار کنید، من بخوام، حالا اگر از خدا این درخواست رو بکنیم مسلماً خداوند هم عنایاتش شامل حال ما میکنه. عوامل گوناگونی خدا در سر راه آدم، گاهی در عالم خواب خواب میبینه یا عامل بیداری میشه، گاهی نگاه به زندگی یک انسانی میکنه در روی تحول عجیبی ایجاد میکنه، گاهی کتابی سر راهش قرار میگیره، این کتاب رو مطالعه میکنه، دنیای درونش منقلب میشه. بیداری خود یک ارزش است که انسان اگر بناس حرکت کنه باید بیدار باشه. انسان خوابیده متوجه حقایق نمی شود، سرگرم شکم و شهوت و تعلقات دنیایی شدن حقیقت جان روح ما را به خواب غفلت فرو می برد. لذا از خدا بخواهیم ایقظنا عن سنة الغفلة بالركون الی. ادامه این فراز و احسن به توفیق که اوننا علی و احسن، خدایا به نیکوترین وجهی به توفیق که، با توفیقی که تو فراهم میکنی، اوننا یاری کردن ما را علیه بر علیه او. یه وقت اعانت علیه داریم، یه وقت اعانت علیه داریم، همونی که ما در ادبیات فارسیمونم میگیم بر او هستی یا با او هستی. بر او هستی یعنی در مقابلش. یه وقت هست یه عواملی هن، اینا باطلن، ما نمیپذیریم، قبولشون نداریم، بر علیه اونها، در مقابل اونها جبهه میگیریم و میایستیم. اما یه وقتی هم کسانی رو موافق میدونیم، موافق میپذیریم و احساس میکنیم که کمک و راهنمای ما هستن، لذا با اونها بودن رو ما میپذیریم. ما وقتی با این توضیحاتی که امام علیه السلام برای ما دادن، خب این مطلب رو به عنوان یک مسلمان پذیرفتیم که شیطان بر علیه ماست، پس ما باید بر علیه شیطان باشیم. اگر میخوایم رشد کنیم در جا نزنیم، نباید همراه شیطان بشیم، باید بر علیه شیطان باشیم. از جمله عواملی که هم این فهم را تداوم میبخشد، فراموش نکنیم ما دشمن شناس باشیم، بین دوست و دشمن اشتباه نگیریم. اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا زین یار آشنا میگریزی؟ شیطان میخواد عوامل بیداری رو از سر راه ما برداره، چون نمیخواد ما بیدار بشیم. ما آیا کمک میکنیم به شیطان که عوامل بیداری رو برداره، یا در مقابل شیطان به کمک عوامل بیداری می ایستیم؟ امام حسین علیه السلام در مقابل نقشه های یزید و عمالش که جز فساد و بدبختی برای جامعه اسلامی به بار نمی آوردن، حضرت بر علیه یزید برخواستند، ولی اون همه مردم شام و کوفه که همراه یزید شدن، اونا باید له یزید می شدن یا علیه یزید؟ خب نادانی، جهالت، غفلت، هوای نفس، عوامل گوناگونی دست به دست هم داد، به جای اینکه بر له یزید باشن، بر علیه یزید باشن، له یزید شدن. خیلی وقتا ممکنه غفلت ما را بگیرد، به جای اینکه بر علیه شیطان باشیم، خودمون آب به آسیای شیطان بریزیم و بر له شیطان باشیم. لذا اینجا میگه خدایا کمکم کن، توفیق به بهترین شکل از توفیقت، با توفیقت ما را در برابر او به بهترین وجه یاری بفرما. پس یاری رو خدای از تو میخواییم به ما بکنی، پس ما میخواییم، اما با توفیقت. یکی از مطالبی که باز در فرهنگ دینی ما خیلی روش انگشت گذاشته شده اینه که خدا توفیق بده، خدا موفقت بداره، خدا انشالله شما رو بهرمند کنه. این دعا ریشه قرآنی و روایی دارد، همون جوری که در بحث‌های قبلی هم اشاره به این قضیه کردم. ما میتونیم در زندگی روزمرمون مثلا فرض کنید جبری فکر کنیم، تفویضی فکر کنیم، نه جبری نه تفویضی. جبری اینی که بگیم ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، همه کارا دست خداست، این رو قرآن و دین و عقل نپذیرفته. تفویضی این که بگیم خداوند ما رو خلق کرد، دیگه هیچ نقشی نداره، همش دست ماست، اینم عقل و دین نمیپذیره. بین این دوتا چیز خدا به ما اختیار و توان داده، با اختیارمون میتوانیم کاری بکنیم که عنایت خدا، لطف خدا شامل حال ما شود تا ما را در مسیری که بناس کار کنیم موفق تر بشیم و نتیجه بگیریم. کاری که در این فرازهای دعا به عنوان درخواست از خدا خواستیم که برای ما مطرح بشه چی بود؟ این بود که و بصرنا ما نکائده به، خدایا ما رو دانا گردان که چجوری در مقابل حیله شیطان ما حیله‌گری کنیم. و الهمنا ما نعده له، به ما الهام کن ما اون امکاناتی که باید فراهم کنیم اونا چیه، این امکانات رو فراهم کنیم. و ایغزنا عن سنة الغفلة بالركون الی، خدای ما رو بیدار کن از این خواب غفلتی که نکنه به شیطان اعتماد کنیم، شیطان قابل اعتماد نیست. حالا و احسن به توفیق که اوننا علی، پس در مقابل همه این کارهای شیطان توفیقی بده، مددی برسون که با اون توفیق تو شرایط فراهم شود، زمینه مهیا گردد. با این شرایط و زمینه که توفیقش تو فراهم میکنی ما رو یاری کن که بتونیم در مقابل شیطان بیستیم. یعنی همه اون کارهای قبلی رو که ما لازم است در مقابل شیطان بکنیم، اعانت و یاری تو شامل حال ما شود که در مقابلش قرار بگیریم. ببینید اگر یک شاگردی در کلاس درس به استادش میگه استاد منو یاری کن، کمکم بفرما، توفیق برام فراهم کن، مثلا اجازه بده در فلان کتابخونه من بشینم، به فلانی زنگ بزن که سوالات منو جواب بده، از فلانی شما دستور بده و بخوا که فلان ساعت منو بپذیره، اینا همه توفیقاتی است که استاد برای شاگرد فراهم میکنه. ولی اولا شاگرد باید از استاد بخواد، ثانیا اگر یکی دوبار خواست استاد براش فراهم کرد، قدردانی نکرد و دنبالش نرفت، خب مسلمه دفعه بعد استاد براش این رو فراهم نمیکنه. لذا اگر میگیم خدایا احسن به توفیق که اوننا علیه، هم احسن را این یاری به نیکی ترین وجه، هم توفیق یاری که خدا بده، نکنه اینا رو با دست خودمون از بین ببریم، یعنی کاری بکنیم خدا نظر عنایتش رو از ما برداره، دیگه دعاهای ما هم به استجابت نرسه. دیگه فرموده مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در دعای کمیل، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا از اون گناهانی که دعا رو حبس میکنه. بلا تشبیه بگم کاری کردم اصلا دیگه این صدای من به گوش معلم نمیرسه، حاضر نیست گوش بده به حرف من، من گناهی بکنم هر چی بعدش دعا کنم درخواست کنم خداوند توجهی به من نداشته باشه، پس زمینه این کارها رو فراهم کنم که در با خدا آشتی کنم، از خدا طلب یاری بجویم، خداوندم ان شاء الله یاریشو شامل حال من میکنه که بتوانم در مقابل شیطان بیستم. ادامه این دعا نکات ظریف دیگری رو امام علیه السلام اشاره میفرمایند که ان شاء الله در جلسات بعدی پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین طاهرین المعصومین، و السلام علیکم.